بسم الله الرحمن الرحیم.
کجا رسیده بودیم آقا؟ منها التفصیل بین کونها من جنس المغیر فتدخل فیه نحو صمت النهار الى اللیل و بین کونها من غیر جنسه فلا تدخل کمثال کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. ومنها التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد إلى فلا تدخل فيه وبين كونها واقعة بعد حتى فتدخل نحو كل السمكة حتى رأسها يا حتى رأسها. والظاهر أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغير ولا في عدمه، بل يتبع ذلك الموارد والقرائن الخاصة الحافة بالكلام. بحث ما در غایته. اصل بحث کلی ما چون در باب مفاهیم داریم بحث میکنیم، بحث اصلی در اینه که آیا غایت مفهوم داره یا نه. ولی قبل از اون که به این بحث برسیم گفتیم یه بحث مختصی هم دارد بحث غایت. اون چیه؟ آقا این که فراموش کردن؟ آیا غایت در حکم نه در موضوع؟ در موضوع که نه، مغایر چیزیه و غایت هم چیزیه. بحث علما در اینه که اون جزء اولش ولو نیم ثانیه، جزء اول غایت در حکم مغیا داخل هست یا در حکم مغیا داخل نیست. مثلا یک خط موهومی میکشیم تا اینجا مغیا، بعد از این خط غایته. آیا حکم مغیا تا فقط همون رسیدن به خط یا یک کمی از خط هم میذارد؟ بحث در اینه کدامش در ذهن آقایان ظهور دارد در این جمله هایی که غایت داره. خب این یه بحثیه که آیا غایت مقصود از غایت نه تمام غایت بلکه همون جزء اول غایت در حکم مغیا داخله یا در حکم مغیا داخل نیست. اختلاف فرمودن علما علی اقوال، اینه تمام کنیم بعد برسیم به مفهوم. اختلاف فرمودن علما علی اقوال اقل ستایه. قول اول گفتن مطلق غایت در مغیا داخله، یعنی هر ترکیبی باشه که جمله غایت دار باشه. مطلقا یعنی چی؟ الا باشد، چی حتی باشد، هر چی باشد، ادات غایت، غرض غایت داخل در مغیر. این یک قول. قول دوم گفتن مطلقا غایت داخل در مغیر نیست، یعنی در حکم مغیر داخل نیست، فقط به هر رسیدن به خط حکم تمام میشه. این طرف خط یک ثانیهش هم حکم باقی نمیمانه. اینم قول دوم. قول سوم مال ولو گویندهش خیلی بزرگه ها، مثل محقق مرزا نائینی، فرموده ما قائل به تفصیل میشیم. تفصیلش از چه جهت؟ اونی که ایشان فرموده مرزا، یه تفصیل قبل از مرزا بوده گفته که ما تفصیل قائل میشیم بر این که آیا غایت از جنس مغیا هست یا خارج از جنس مغیا است. اگر غایت داخل در جنس مغیا، حکم مغیا سرایت میکند به غایت، یه مقداری از غایت را شامل میشه. اما اگر غایت خارج از جنس مغیا است، نه، اونجا رسیدن به خط تمام میشه حکم غایت، بعد از خط یک ذره هم باقی نمیمانه حکم. این یه تفصیلیه که قبل از مرزا گفتن. یه تفصیل دیگر هم مرزا فرموده است که خیلی تعجبه ها. ایشون فرموده ادات غایت چی باشد؟ اگر ادات غایت الاست، بله، اگر ادات غایت الا باشد، کلمه الا، اینجا غایت در مغیا داخل نیست. و اما اگر ادات غایت حتی باشد، اینجا غایت در مغیا، در حکم مغیا داخله. خب این تفصیلی که مرزا فرموده، ما از اینجا شروع میکنیم. این تفصیلی که مرزا فرموده وجه چیه؟ ایشون خلط کرده بین حتای عاطفه و حتای غائیه. چون در اکثر موارد میبینیم که اون حکم ما قبل حتا به ما بعد حتا هم هست، ثابته. خیال کرده هر جا حتا باشد، بله، حکم ما بعد حتا همون حکم را دارد که ما قبل بوده. مثل ماتل ناس حتل انبیا. خب مغیا چیه اینجا؟ مردم غایت؟ یا موت مردم؟ موت مردم غایته. مغیا چیه؟ موت انبیا. بلا شبه موت انبیا داخله دیگه، یعنی انبیا نمردن؟ خب اینجا دیده. یا فرض فرمان کل سمکه حتی رأسها، رأسش رو هم نوشی جان بفرما. خب اینجا دیدن که خب مغیا اکل سمکه، غایت چیه؟ اکل راس خب اینم داخل اکلشه، اینم بخور، امر دارد وجوب دارد دیگه. اگر کل امر وجوبی باشد، اگر امر جوازی باشد، استحبابی باشد، غرض اون حکمی را که اولی دارند این ما بعدم دارد. ولذا مرحوم مرزا اینی فرموده اگر ادات غایت الا باشد، غایت داخل در مغیا نیست، نیست الا اگر باشد، و اگر حتی باشد غایت داخل در مغیا هست. این سه تا قول، از این سه چهار قول قسم حضرت عباسی ها از قبیل تسبیق بلا تصور نباشه. اول خوب تصورش بکنین ببینین از این جمله های عربی در ذهن شما چی زود تبادر میکند، ببینین آیا غایت در مغیا داخله یا غایت در مغیا داخل نیست. ایشون نمیتونه اظهار نظر کنه اینجا گیره ها، معنای اجتهاد اینه که در بعضی مسائل وقتی فتوا ان گیر کرد در مقام عمل فتوا به احتیاط وجوبی میدهد یا احتیاط مستحب. دیدین در رساله های عملی چه عربی چه فارسی میگه این خالی از اشکال نیست. اون معنای خالی از اشکال چیه؟ یعنی هیچ طرف رو من نتوانستم استنباط کنم، وقتی نتوانستم باید احتیاط ترک نشود. اینجا هم ایشون در این که آیا غایت در مغیا داخله یا غایت در مغیا داخل نیست، بلی احتیاط میکنه، میفرماید که این حق اینه که خود جمله به ما هو جمله غایت دار ظهوری در هیچ طرف نداره، نه ظهور دارد که غایت داخله و نه ظهور دارد که غایت از حکم مغیا خارجه. این وابسته به قرائن خاصه خارجی است. گاهی قرینه خارجی داریم بر این که غایت یه مقدار غایت بلا شبه داخل در مغیا است، و گاهی هم قرینه داریم که یک ذره اش هم داخل در مغیا نیست. اگر قرینه خارجی نبود خود جمله غایت ظهوری در هیچ کدام نداره. این حق است که ایشان فرموده. ولی آقایان ان شاء الله وقتی بله بنا شد استنباط کنین شما اینجوری یاد بگیرین بهتره، بفرمایین ما هستیم خود جمله غایت دار، ظهور جمله غایت دار در اینه که غایت داخل در مغیا نیست مگر در جاهایی که قرینه خاصه باشد، و الا مادام قرینه نیامدد اصل ظهور محفوظه. ظهورش در چیه؟ در اینه که غایت در مغیا داخل نیست. بله خب بعضی اوقات بله قرینه داریم، مثلا اگر حضرت عالی بفرمایین من از قم تا تهران رفتم، به همین فارسی عبارت فارسی، این تا تهران رفتم معنی چیه؟ ظهور چی داره؟ یعنی اون خط را که فرض کنیم خط موهومیه که دورا دور تهران کشیده میشه که داخل خط تهرانه، خارج خط از تهران خارجه، معنای این که من از قم رفتم تا تهران یعنی سر خط رفتم یا نه یه جزی از تهران رسیدم، اینجاها قرینه خارجی دارد. برای که سر خط کسی کار ندارد، آقا کار داره میخواد بره بازار یه چیزی بخرد بیاد بله کلاس بله سر مردم اینجا بردارد، این که نمیخواد بره تا سر خط برگردد. اینجا قرینه داریم که بله وقتی آقا رفته این ذهاب ذهبت من قم الى تهران، خب این ذهاب بله یه مقدار غایت را شامل هست. و اگر جاهایی که قرینه نباشد مثل صمت الى الليل یا صم الى الليل، اینجا دیگر هیچ گونه قرینه ای نداریم که یه جزی از شب هم روزه گرفتنش واجبه. خط میکشیم بین شب و روز، خط کشیدن خطش کدوم زمانه؟ فرض بفرمایین اون زمانی که الله اکبر نماز مغرب شروع میشه، به مجرد شروع شدن دیگر وجوب روزه از بین میره، دیگر انتظار نکشه آقا این که تا اذان تمام میشه. اگرم انتظار میکشه از باب احتیاط ها خوبه، نه اینکه خوب نیست، خیلی خوبه، ولیکن اصلی اون که واقعا در لوح محفوظ بر ما روزه واجبه، تا کی واجبه؟ تا سر خط، از خط اون ذره یک دقیقه هم بر ما واجب نیست، و ها کذا در بقیه رواج. پس اینجاست که مبنای آقایان که شما باشین با مبنای ایشان فرق کرد. ایشان میگه خود جمله غایت دار ظهوری در هیچ کدام نداره، شما میفرمایین که نه ظهور داره در این که غایت خارج از حکم مغیاس مگر در جایی که قرینه ور دخول داشته باشیم. این حکم اول تمام میشه، بعد میرسیم به اصل بحثمان. اگر گفتی اصل بحث در چی بود؟ آره مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، بحث قشنگ و جالبیه ولی یاد گرفتن میخواد، به شرط یاد گرفتن. خب الجهت الاولا فی دخول الغایت فی المنطوق ای فی حکم المغیاها، قید حکم را متوجه باشین. این که میگیم غایت داخله، نه در خود مغیا داخله، شب که در روز داخل نیست، روزم که در شب داخل نیست، جای شکی نیست. این که میگیم داخله یعنی در حکم مغیا داخله. حکم مغیا چیه؟ واجب روزه گرفتن. این وجوبی روزه در شب هم هست در جز اول شب یا این که نیست، مقصود ما از دخول این دخول ها نه اون دخولایی که در ذهن آقایون میاد. فقط اختلافو فی ان الغایه، پس اختلاف کردن علما در این که غایه و هی الواقع بعد ادات الغایه، غایت اونیست که واقع میشه بعد از ادات غایت، نحو الا و حتی که اون ادات غایت چی باشد. مثال میزنه، یکی الا و یکی هم حتی. هل هی، آیا این ما بعد غایت داخلتون فی المغیا، داخل در مغیا است، در موضوع مغیا یا در حکم مغیا؟ مقصود حکم مغیا، آیا داخل است در حکم مغیا او خارجتون عنه، یا از حکم مغیا خارج است؟ و انما، خب اگر از حکم مغیا خارجه چی وقت حکم مغیا تمام میشه؟ به مجرد رسیدن سر خط. و انما ینتهی الیه المغیا، منتهی میشود به سوی برسیدن به جزء اول غایت، حکم مغیا منتهی میشود، موضوعا هم مغیا منتهی میشود، خوشب روز روز تمام میشه، حکمن هم تمام میشه، یعنی وجوب روزه هم تمام میشه. همون به مجرد مؤذن گفت الله اکبر، هنوز الله اکبر هم تمام نشده، به را رسید فوراً افطار جایزه برای ما. اینه، آیا اینه یا اون؟ علا اقوالین، اختلاف کردن علما بر اقوالی. منها، یکی از اون اقوال، خود دو تاش که معلومه، یه قول میگه مطلقا داخله، یه قول دیگر هم میگه چی؟ مطلقا داخل نیست. قول سوم رو بس ما بیان کنیم که چیه. منها التفصیل بین کونها من جنس المغیا، آیا غایت از جنس مغیا هست؟ اگر هست فتدخل فیه، غایت هم در مغیا یعنی در حکم مغیا داخل است. نحوی چی؟ نحوی صمت النهار الی اللیل، روزه گرفتم روز را تا شب. خب اینجا اول غایت و مغیا رو پیدا کنیم، غایت چیه، مغیا چیه، غایت چیه، ها؟ این معلومه که هنوز حضرت عالی، بله خوب، بله دقیق نشده ها. روزه روز، روزه در روز، این مغیایه، غایت چیه؟ روزه در شب. خب روزه در شب در جنس روزه در روز داخله یا نه؟ بله اونم روزه، اینم روزه، اونم بستن دهانه، اینم بستن دهانه، جنسن هر دو تا یکیه یا نه؟ آقا گیر کرد، یکیه دیگه. روزه در روز با روزه در شب چیه؟ فرق اونم امساکه، روزه یعنی بستن دهان، نخوردن اون مفطرات، درسته یا نه؟ اونم اونه، اینم اونه. ولذا اینجا غایت که روزه در شب باشد در موضوع در، یعنی در مغیا داخل جنسن، جنس هر دو تا یکی از جنس روزه گرفتن. اینجا اگر گفت صمت النهار الی اللیل، یعنی یه جزء از شب روزه گرفتن واجبه، اگر گفت صم امر کرد یه جزء از شب هم روزه گرفتن واجب میشه. یه مثال، نحو صمتو صمت النهار، یا خبر بدهد روزه گرفتم روز را تا شب. معنی چیه؟ معنیش اینه که یک ثانیه یا نیم ثانیه یا عشر ثانیه از شبم روزه دار بودم. معنیش اینه، غایت داخل در مغیا. یکی، و بین کونها من غیر جنسی، و بین اون صورتی که غایت از جنس مغیا نباشد، اگر نبود چی حکمش میاد یا نه؟ فلا تدخل، در حکم مغیا داخل نیست. مثالش مثل چی؟ کل شیء حلال، کل شیء لک حلال، در اصل روایت اینجوری داره، کل شیء لک حلال، تمام اشیا برای شما حلال، حتی تعرف الحرام، تا علم به حرمت پیدا نکردی. خب اینجا غایت را با مغیا پیدا کنین. خوب، غایت مغیا حلیت اشیا، غایت چیه؟ علم به حرمت. خب علم به حرمت هیچ وقت در جنس حلیت داخل، اون علم به حرمته، اینم حلال، حلال غیر از معلوم الحرامه، درسته یا نه؟ جنسن هر دوتا دو چیزه، ولذا اینجا این حلیت تا که ممتده؟ تا سر خط، خط چیه؟ علم به حرمت، به مجرد علم به حرمت پیدا کردن حلیت از بین رفته و تمام شده. اینه میگن که غایت داخلی در حکم مغیا نیست. این یکی، کمثال کل شیء حلال حتی تعرف الحرام، این یه تفصیل، تفصیل قول سوم. قول چهارم مال مرزاست، و منها التفصیل بین کون الغایه، بین این که اون غایت واقع شود بعد از الا، اگر بعد از الا بود غایت در حکم مغیا داخل نیست، و بین کونها واقعتا بعد حتی، و اما اگر بعد از حتی واقع شد غایت داخل در مغیا است. تدخل اون که بعد از حتی واقع شده کجایه؟ ها؟ کل سمکه حتی رأسها، بخور سمکه را نوش جان بفرما، حتی سرش را هم نوش جان کن. خب اینجا دیدن که رؤسه ها این اکل رأس در حکم مغیا داخل، در حکم مغیا داخل هست یا نه؟ خب اگر در حکم مغیا داخله پس چی میشه؟ باید تفصیل مرزا باشه. ولیش آقایان میدونن که این حتای چیه؟ این حتای عاطفه اصلا حتای غایت نیست. ولذا حد هرچم انسان بشر باشد بزرگ شود قدرت علمی بیشتر شود بازم خالی از سهو نسیان نخواهد بود. اون که سهو نسیان ندارد ائمه معصومین سلام الله علیهم. چرا رأسی ها چرا بخوانیم؟ افرز رأسی هم بخوانیم. این لفظاً جار و مجروره ولیکن در معنا بازم عطفه. معنایش اینه غرض اون آقایی که میخواد کل سمک عطا رأسی ها غرض اصلیش میخواد چی را بر ما بیان کنه؟ اینه که سر مایی خوبه بخورین فایده داره. غرضش اینه. خب چی حتی جار باشد یا نباشد علا کلن در معنا عاطفه‌ایه. این معنیش نه حالا بعد میاد ببین بعد حتی هایی داریم که حتی با عینک هم اگر نگاه کنیم میبینیم که عاطفه معنا نداره. و ظاهر انه لا ظهور لنفس التقييد بالغايه. ظاهر اینها اینجاست که مبنای آقایان عرض کردن با مبنای ایشان باید اختلاف پیدا کنه. ایشان میفرماید اگر قرینه خارجی باشد ما تابع قرینه است. اگر قرینه خارجی نبود ما بودیم خود جمله غایه دار ظهور در چی داره؟ من چیزی تشخیص ندادم یعنی لا ادری نصف العلم. و ظاهر انه لا ظهور لنفس التقييد بالغايه لا ظهور في دخول اون غايه في المغيا يعني در حكم مغيا داخله ظهور ندارد. داخل نیست بازم ظهور نداره. هیچ کدومش رو ظهور نداره. ولا في عدمه و نه ظهوری در عدم دخول دارد. بل يتبع ذلك الموارد والقرائن الخاصه بلکه متابعت میکند ذلك ظهوری در این که داخل در غایته یا داخل در غایت نیست داخل در مغایه یا نیست چی رو متابعت میکند؟ موارد خاصه را و قرائن خاصه را. اون قرائنی که محفوفه به کلامه. اگر قرینه آمد که ظهور پیدا میکنه بر این که داخل نیست یا قرینه اون طرفی آمد ظهور پیدا میکنه بر این که داخل هست. اگر قرینه نبود در هیچ کدام ظهور نداره. اینجا بود که عرض کردم نه ما باشیم و وجدانن میبینیم جمله غایه ظهور دارد در این که غایه داخل در مغیا نیست مگر در جایی که قرینه بر عدم باشد. اینجا مبنای شما فرق دارد. نعم لا ينبغي الخلاف سزاوار نیست کسی خلاف کند و نزاع کند فی عدم دخول الغایه در این که داخل نیست غایه در کجا؟ فی ما اذا کانت غایتن للحکم در جایی که غایت حکم باشد. غایت یعنی قید. اول در بحث غایت که داخل شدیم نگفتیم غایت گاه قید حکمه گاه قید موضوعه گاه قید متعلقه درسته یا نه؟ و اگر جایی که قید حکم باشد در اینجا دیگه جای شک نیست که مغیا داخل در غایت نه مفهوم داره دار. اون نرسیده منوز شک نیست ظهور داره در این که مغیا داخل در غایت غایت داخل در مغیا. مثالش مثل چی؟ کل شیء لک حلال حتی تعریف. حتی تعریف غایته. این قید چیه؟ در این جمله متوجه باشن آقایین گاهی جمله‌ای میگوید مولا کلامی میگوید که هم متعلق مذکوره و هم موضوع مذکوره و هم حکم مذکوره. اینجا یه مقدار مشکله که ببینیم این حتی آیا قید حکمه قید موضوعه قید متعلقه درسته یا نه؟ این یکی. خب بعضی جاهاست که متعلق مذکوری در کلام نیست. خب اگر متعلق مذکوری در کلام نیست دیگر حتی هم قید برای متعلق معنا نداره باشه. متعلقی نداره تا قید متعلق باشه. اون که در کلام مولا مذکوره چند چیزه؟ دو چیز. موضوع مذکوره و حکم مذکوره. مثالش مثل چی؟ کل شیء لک حلال. اینجا یه موضوع داریم یه حکم داریم. موضوع ما چی اگر گفتیم؟ کل شیء. محمول ما چیه؟ حکم ما حلیت. من تا اینجا حلیت را به هیئت بیان نکرده ها، به ماده بیان کرده. گاهی حکم را به هیئت بیان میکنه میگه سل. این هیئت دلالتی بر وجوب داره درسته؟ گاهی نه حکم را به چی بیان میکنه؟ به ماده بیان میکنه. اینجا کل شیء لک حلال حکم را به چی بیان کرده؟ به لفظ حلال. دیگه حلال خودش داله بر حلیته. خب یه حکم داریم که حلالون باشد یکی موضوع داریم که اشیا باشد. این حتی تعریف قید کدامه؟ وجدانن مراجعه کن ببین اشیا تا علم ندارین حلاله که قید اشیا باشد یا نه کل شی حلالت تا چی باید حلاله؟ حلالی تا زمان علم به حرمت کدام یک در نظر شما کسب میان؟ ای باری کلام کم کم زمینه اجتهاد مثل که برای آقایان با این استعداد سرشاری که در آقایان دیده میشه مثل که زمینه اجتهاد باز شده. خب اینجا میفرمایند شکی نیست که این حتی تعریف الحرام ظهور دارد بر این که قید حکم قید موضوع که نیست متعلقم که اصلا در کلام ذکر نشده سالبه و انتفاع موضوع. اما در آیه فغسل وجوهکم و ایدیکم الی مرافق دیگری چجوریه؟ یا ایها الذین بارک الله یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خب باید از این آیه بفهمین که اینجا عدات غایه چیه؟ الی المرافق. خوب توجه کنید چون این بحث خیلی بحث علمی ها در رد فخر رازی علیه ما علیه این خیلی که باید میکنه. اونا چی میگن؟ اونا دستشان چجوری میشورن؟ اینجوری میشورن درسته؟ ما چجوری میشوریم؟ ما اینجوری. آیا حق با ما یا حق با اونها؟ جای شکی نیست که شک کنه کافره که حق با ما یا جای شکی نیست. این که شک شبهی نداره. ولی بحث در مفهوم این آیه مبارک است. ال المرافق غایته. ال حرف جار قید دیگه. غایته. قید چیه؟ اینجا هر سه چیز ذکر شده در این آیه. هم حکم ذکر شده. اگر گفتی حکم در این آیه چیه؟ وجوب شستن، وجوب ها. هم متعلق ذکر شده. متعلق چیه؟ خودی شستن باریکل احسن. بعد از این با جناب عالی رفیقم ها خودی شستن. موضوع هم ذکر شده. موضوع چیه؟ دست. درسته یا نه؟ این الی المرافق قیدی چیه؟ واجبه تا مرفق بشوریم قید حکم میشه. شستن تا مرفق واجبه قید متعلق میشه. دست تا مرفق واجبه قید موضوع. کدام میشه؟ ها؟
قید حکم
خوب نه. خوب توجه کنه ها. اینجا هاست که زمینه ساز اجتهاده. این الی المرافق قید چیه؟ اینجا قرینه داریم بر این که الی المرافق قید موضوع نه قید متعلق نه قید حکم. قرینه چیه؟ قرینه اینه که ید خود ید در لغت عرب ید تا کجا رو میگه؟ فقطعوا ایدیهما در سارق و سارقه تا اینجا را ید میگن. درسته یا نه؟ تا اینجا را ید میگن، تا اینجا را هم ید میگن، تا اینجا تا اینجا تا اینجا را هم ید میگن. مجموع اینها را چی میگن؟ هم تمام را ید میگن و هم یک قطعه خاصش را هم ید میگن. ید مجمله. در آیه وضو داره دست را بشور. خب کجای دست را؟ از کجا تا کجا؟ کدام دست را؟ دست این قدی، دست این قدی، دست این قدی چی؟ چون که موضوع مجمله یعنی ید مجمله. الی المرافق آمده چیکار کرده؟ حد معین کرده. حد یعنی دست رو بشور. کدوم دست بشوری؟ دست تا مرفق رو بشور. و لذا شیعه و سنی، مفسرین شیعه و سنی اتفاق دارن که الی المرافق قید موضوع یعنی قید یده، ید را تعیین میکند. و لذا گفتیم که این دلالت بر این نداره که از بالا به پایین بشور یا از پایین به بالا. اگر قید متعلق میشد و معنای آیه چی میشد؟ شستن تا مرفق. اون وقت قول سنی ها در میامد. درست بود یا نه؟ و حتی خود سنی ها میگن نه، این اله برای تحدید غسل نیست، قید متعلق نیست. خب اگر قید متعلق نیست پس سنی ها باید چی جور فتوا بدن؟ فتوا دادن که اینجوری هم جائزه بشوریم، اینجوری هم، چون اصلا آیه حد شستن را معین نکرده که از ابتدا تا اینجا بشور یا از اینجا تا اینجا بشور. ولیکن عملا چون که اونها میخوان عکس شیعه فتوا بدن، عملا ملتزم به چی شدن؟ بودن اینجوری بشور. درسته؟ پس آیه نه با فتوای اونها موافقه دلالت دارد قرینه، نه بر فتوای ما. منتها ما روایت داریم از ائمه که شستن باید اینجوری باشه و الا خود الی المرافق دلیل نه بر فتوای ما میشه نه دلیل بر مذهب اونها میشه. ولیکن اونها بی روایت، اونها از خود گفتن، ما از ائمه ایمان گرفتیم. حق با کیه؟
با علی
باریک. خب نعم بله فی عدم دخول الغایه فی ما اذا کان غایه الحکم کمثال کل شیء حلال. این مثال را عرض کردم، خوب متوجه باش. گفتم متعلق در این مثال ذکر نشده ها. معلوم شد یا نه؟ اینجا چند چیز ذکر شده؟ یه موضوع ذکر شده و یکم حکم. حکم هم به عنوان هیئت ذکر نشده بلکه به عنوان چی ذکر شده؟ باریک الله.
بله، کمثال کل شیء حلال، فانه لا معنا. اینجا اصلا معنا نداره که داخل شود معرفت حرام، چون حد غایت حتی تعرف الحرام، علم به حرمت، معرفت یعنی علم به حرمت. این داخل باشد در حکم حلال. حلال تا چی وقت هست؟ تا وقت علم به حرمت نباشه. وقت علم به حرمت آمد که دیگر حلیت معنا نداره، و الا اجتماع ضدین لازم میاد پیش این واحد. کمثال بله، ثم این یک، ثم ان المقصود من کلمه حتی، این ثم را چرا میخواد بفرماید؟ میخواد برای قول چهارم که مرزا قائل به تفصیل شده بود، میخواد اون را رد کند که تفصیل مرزا درست نیست. ثم ان المقصود من کلمه حتی که ما گفتیم از ادات غایت، کدوم حتی؟ التی یقع النزاع از اون حتی که آیا ما بعد حتی در حکم ما قبل حتی داخله یا در حکم ما قبل حتی داخل نیست. هی حتی جاره، جاره یعنی حتی که غایت باشد، دون العاطفه، نه حتی عاطفه. و این کانت تدخل علی الغایت ایضا، ولو که اون حتی عاطفه گاهی بر غایت داخل می شود، ولیکن حتی عاطفه معنای عطف چیه؟ کشاندن حکم معطوف علی را به معطوف. این معنای عطف، معنای عطف اینه که ما بعد حتی باید به ما قبل حتی در حکم داخل باشه، در اون کسی نزاع نداره. و الا اگر اونجا نزاع کنه معنایش اینه که آیا حتی عاطفه هست یا حتی عاطفه نیست. چون معنای عطف اینه، عطف کردن این بر اون چیه؟ یعنی چی؟ یعنی هر دو تا در یه حکمه، حکم هر دو تا یکیه. دون العاطفه و این کار تدخل علی الغایت، لان العاطفه، برای اینکه حتی عاطفه یجب دخول ما بعدها فی حکم ما قبله، واجبه که داخل بشد حکم ما بعدش در حکم ما قبلش. لان هذا هو معنى العطف، معنای عطف اینه که این ما قبل با ما بعد حکمشان یکیه. منتها گاهی برای فرد ضعیف رو بیان میکند، گاهی فرد قوی رو. اگر گفتم قدم الناس قدم الحاج حتی المشاد، این یعنی چی؟ میخوایم بگویم خبر بدیم از آمدن هر دو، منتها اون ناس اقویایشانه، حتی المشات هم چیه؟ ضعفایشان، یعنی حتی پیاده ها هم رسیدن، دیگر کسی توی سفر باقی توی راه باقی نمونده. یه وقتی است که میخوایم افراد قوی رو خبر بدیم به ما بعد حتی مات الناس حتی الانبیا. هذا هو معنى العطف، فاذا قلت مات الناس حتی الانبیا، معنای چیه این حتی حتی عاطفه ها؟ فان معناه ان الانبیا ماتوا ایضا. شما خیال نکنین که موت مستضعفین رو میگیرد، یا فرض فرمایین اونهایی که با خداوند سر و کار نه، حتی انبیا کل شیء هالکون الا وجهه ماتوا ایضا، بل حتی العاطفه تفید ان الغایه هو الفرد الفائق، بلکه حتی عاطفه بالاتر از این که ما بعد حتی در حکم ما قبل حتی داخله، بالاتر از این یه مطلب دیگر را هم میرسانه. اون کدومه؟ افاده میدهد این که غایت، اون که ما بعد حتی هو الفرد الفائق، فردیست که فائق بالاتر نسبت به بقیه افرادی که در مقیا داخله، در قوت فائق یا در ضعف. در قدم الناس حتی المشاد، این مشاد فائق بر ناس، در چی فائقه؟ در ضعف فائقه. اون مات الناس حتی الانبیا در چی فائقه؟ در مقابله با موت، خو انبیا مسلم فائقه. فکیف یتصور، در حتای عاطفه چگونه تصور شود ان لا یکون المعطوف بها داخلا فی الحکم؟ اینم بر رد مرزا، بر رد مرزا آخرش نتیجه چی شد؟ حتای عاطفه رو میذاریم کنار، میرسیم به حتای غاییه. در حتای غاییه چی فرق بین حتا و الا که جناب مرزا قائل به تفصیل شده. تمام. نه، یکی از معانی عاطفه غایت نیست، غایت ضد عطفه، غایت در مقابل عطفه. بله، یتصور ان لا یکون المعطوف بها داخلا فی الحکم، بل قد یکون هو الاسبق فی الحکم، نه تنها فائق بر بقیه افراد مقیا، بلکه اسبق در حکم، یعنی اون حکمی که در ما قبل حتی آمده، اون حکم اول کجا آمده؟ اول به غایت آمده، بعد از غایت به بقیه افراد مقیا رسیده، اسبق در حکم. نحو مات کل ابن، تمام پدران مردن حتی حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام. خب اول کی مرد؟ این بعد حتی اول اون مرده دیگه. این یکی. خب تا اینجا تموم شد، غایت داخل در مقیا شد یا داخل در مقیا نشد. علی کلن این دوتا تفصیل باطله، حق اینه که داخل در مقیا نیست مگر در جایی که قرینه باشد. خب بحث دوم اون که مهمه، آیا غایت مفهوم داره یا نداره؟ اینو بفرما. اگر گفته مفهوم داره معنای چیه؟ مفهوم اگر داره، و اگر هم گفتیم که غایت داخل در مقیا نیست، معنایش اینه این حکم تا سر خط، بعد از سر خط حکم نیست، خبر میدهد از نبود حکم. این میشه معنایش مفهوم. اگر گفته مفهوم نداره میشه معنای چی؟ یعنی این حکم تا سر خط ثابته، بعد از سر خط به ملاک دیگر این حکم بازم ادامه پیدا کند واجب باشد، این روایت یا آیه ساکته، نه دلالت بر نفع میکند نه دلالت بر اثبات میکنه. این معنای مفهوم نداشتن. ببینیم که حق کدوم میشه. الجهت الثانیه فی مفهوم الغایه وهی موضوع البحث، موضوع بحثی ما اینه که آیا غایت مفهوم داره یا غایت مفهوم ندارد. فانه قد اختلفوا علما فی ان التقیید بالغایه، معنای غایت رو حالا فهمیدین، غایت یعنی چی؟ قید، منتها گاهی قید موضوع میشود، گاهی قید حکم میشود، گاهی قید حکمش رو هم فهمیدن آقایان. حکمش چیه؟ اگر قید موضوع شد برمیگردد به همون وصفی، وصفی که اعتماد بر موصوف نداشته باشد یا اعتماد بر موصوف هم داشته باشد. غرض قید موضوع، قید موضوع در وصف الان چی خوندیم؟ همین دیروز پریروز که یادی همرا گفتم وصف اگر قید موضوع باشد، قید حکم نباشد، مفهوم نداره. این غایت هم مفهوم نداره. فرض فرمایین اگر فرمود که بله شستن دست تا مرفق واجبه، این دیگر مفهوم نداره که دست بالاتر از مرفق به ملاک دیگر واجب نباشه، ساکته، نمیگه واجبه بالاتر از مرفق، نمیگه واجب نیست. این برای اینکه این موضوع رو خاص کرده، دیگر از موضوع دیگر اثبات و نفع نمی کنه حکم را. اگر گفتم قید حکمه، کما این که در وصف هم گفتم اگر قید حکم باشد، یعنی علت حکم باشد، انحصارش هم که واسه اطلاق فهمیده میشه، با رفتن علت منحصره حکم قهرن منتفیه، مفهوم پیدا میکند، اینم حکمش در مفهوم غایه موضوع البحث هنا. فانه قد اختلف عن تقید بالغایه، قید کردن بالغایه مع قطع النظر عن القرائن الخاصه خارجیه، فهل يدل مجرد آوردن غایه در کلام آیا دلالت میکند بر انتفاع کدام حکم؟ نه شخص اون حکم که قبلا گفتیم شخص حکم از باب سالبه و انتفاع موضوع از بین میره، فرد دیگری وجوب، روز که وجوب دارد به حکم این آیه، آیا شبم روزه واجبه به ملاک دیگر به حکم دیگر یا اصلا وجوبی در شب نیست؟ اینه آیا دلالت میکنه بر انتفاع سن حکم اما وراء الغایه، از ما سوای غایه. این اما سوای غایه بنابر کدام قول؟ بنابر این که غایه داخل در مقیا نباشد، یا اگر غایت داخل در مقیا باشد مفهومش عقبتر میره. مفهومش از کجا شروع میشه؟ از ما بعد الغایت حکم منتفیه، خود غایت که گفتیم داخل در منطوق شد، در حکم مقیا داخله، ما بعد غایت چی؟ اگر مفهوم داشت معنایش اینه که ما بعد غایت حکم منتفیه. اگر گفتیم غایت داخل در مقیا نیست، مفهوم از سر خط شروع میشه. اگر گفتیم غایت داخل در مقیا، مفهوم از عقبتر شروع میشه، چند قدم اون طرفتر. هل یدل، آیا دلالت میکنه بر انتفاع سن حکم از ما سوای غایت، یعنی از سر خط، او من الغایت از پشت خط، او من الغایت نفسها ایزن، یا از خود غایت هم حکم منتفیه، به مجرد سر خط رسیدی حکم تمامه، حکم مقیا تمامه. اذا لم تکن، این دومی بنابر کدوم قوله؟ بنابر این که نبوده باشد داخل در مقیا. خب وقتی غایت داخل در مقیا نبود، حکم از کدوم زمان منتفیه؟ از خود غایت، از خود غایت حکم منتفیه. خب آیا کدام از ظهور در کدام دارد؟ فنقول ان المدرک فی دلالت الغایه علی المفهوم اینن کالمدرک فی الشرط والوصف، اینن مثل مدرک دلیل شرط و وصف. در شرط چی گفتیم؟ گفتیم قضیه شرطیه همیشه فعل شرط، قید برای چیه؟ قید برای حکمه، این جا اک زید فاکرمه، نگفتیم مجیء زید قید چیه؟ قید اکرمه، یا اکرمه هم که فعله امر داله بر چی بود؟ داله بر وجود قرن قید حکمش، لذا همیشه گفته مفهوم دارد. اما در جمله وصفیه، وصف گاهی قید حکم بود گاهی قید موضوع بود، گفتم در یه صورت مفهوم داره در یه صورت مفهوم نداره. اینجا هم همینجوریه، اگر قید حکم بود یا شکلی مفهوم داره، مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف، هر شیء برای شما حلاله، تا چی وقت حلاله؟ تا وقت علم به حرمت پیدا نه. بعد که علم به حرمت پیدا کردی این روایت چی میگه؟ میگه بعدش دیگر حلیتی وجود ندارد. این نفی میکند، این داله بر مفهومه. اما اگر قید موضوع شد مثل بله فقسلو چجوری بود؟ و ایدیکم الال مرف، دست تا مرفق را بشور، دیگر این مفهوم نداره که دست بعد از مرفق اصلا به هیچ ملاک دیگری هم واجب نباشه، ممکنه واجب باشه ممکنه واجب نباشه. بله کجا شد آقا؟ ان المدرك في دلاله الغايه والمكان كل مدرك في الشاذ والوسط، فاذا كان قيدا للحوق كما في كل شيء لك حلال. كانت این غایت ظاهره، حالا بفرما خود غایت یا جمله ای که غایت دارد، مجموع جمله ظهور دارد. كانت این غایت ظاهره في انتفاء الحكم، در این که حکم منتفی، حکم چی بود؟ در كل شيء لك حلال، حلیت بود. این حلیت منتفی في مرا في ما وراء الغايه، یعنی بعد از علم به حرمت حلیتی وجود نداره. و اما اذا کانت قیدا للموضوع، اما اگر قید موضوع باشد، مثالش رو فراموش نکنین ها، مثالش چه بود؟ الى المرافق، که گفتم الى المرافق به قرینه اجمالیت قیدیده، ید را بر ما تعیین میکنه، نه غسل را که غسل به سوی مرفق باشد یا غسل از مرفق به سوی سر انگشتون باشد، اینا رو هیچ کدوم را بر ما معین نمیکنه. قید للموضوع باشد اول محمول، فقط مرادش از محمول، این خلاف اصطلاح ها، مراد از محمول یعنی متعلق حکم. اینو خوب متوجه باشین که بعد فردا گیر نکنین. اونجایی که قید متعلق در کجا بود؟ مثال زده بودم دیروز که هیچ کی یادش نمونده، آیه شریفه داره و اتم الصیام الى الليل. اینجا چند چیز داریم در این آیه؟ یکی وجوب داریم، وجوب روزه، یکی هم متعلق داریم، واجبه. چی واجبه؟ اتمام، نه اتمام که این عنوانه، عنوان اونی که واجبه متعلق صیامه دیگه، درسته؟ صوم واجبه، موضوعش هم که مکلفه، ضمیر جمعی اتمو، تمام کنین شما، موضوع میشه مکلف، متعلق میشه صوم، حکم میشه وجوب. الی اللیل قیدی چیه اگر گفتین؟ جای شک نیست قیدی موضوع که نیست، قیدی شما مکلفین، شمایی تا شب، این که معنا نداره، معنا دارد؟ پس یا قید وجوبه یا قید متعلقه دیگه، یا قید وجوبه که وجوب تا شب هست. اگر قید وجوب باشه معنای چیه؟ یعنی بعد از شب دیگر وجوبی در کار نیست. یا قید صومه، صومی تا شب واجبه، اما صوم شب بعد از شب چجور واجبه یا واجب نیست دیگر مفهوم نداره. اینجا گفتیم ظهور در چی داره؟ گفتیم ظهور دارد که این الی اللیل قید متعلقه، یعنی قید صومه، صومی تا شب واجبه. خب بعد از شب چی؟ میگه من ساکتم، من نه دلالت دارم بر وجوبش نه دلالت دارم بر عدم. مثل که میگفت اکرم عالما، عالم را اکرام کن، خب جاهل چی؟ میگه من ساکتم، من نمیدونم جاهل واجبه یا واجب نیست. گوش کن، سیام موضوعه کی گرفته بودم؟ اگر بنده گرفته باشم اشتباه کرد. کی گفته؟ کی؟ نه بو اشتباه بوده، پس اشتباه لفظی بوده غرض، چون اتمو علی القاعده باید اتمو متعلق باشه، اتمام صوم همون صوم دیگه، چیزی دیگری نیست، ولذا اتمو عنوان انتزاعیه، اتمام صوم متعلق. اتمام صوم یعنی چی؟ یعنی روزه گرفته. این در حقیقت برمیگرده به چی؟ متعلق میشه چی؟ باریکه. بله اول محمول مراد متعلق، مثل مثالش اتمو صیام الی اللیل. در این دو صورت آیه فقسلو و آیه اتم الصیام الی اللیل هیچ کدام اینها لا دلالت لها علی المفهوم، اصلا دلالتی بر مفهوم نداره. خب و علیه، بر این بیانی که ما گفتیم جایی که قید حکم نباشد، قید موضوع باشد یا قید متعلق، مفهوم ندارد. فما علم، هر جا که دانسته شد در تقید بالغایه چی دانسته شود؟ علم این که این قید راجع الی الحکم، راجع الی الحکم، فلا اشکال فی ظهوره فی مفهوم، شکی نیست در این که ظهور داره در مفهوم. یکی کل شیء لک حلال که گفتم حتی تعریف قید حلیته، یکی هم یا مثلا به عنوان هیئت بیان کنن، بله یحل لک، اونم به عنوان ماده میشه، اگرچه فعلا بیاره بازم به عنوان ماده، ماده حلیت باشه. خب راجع الحکم، فلا اشکال فی ظهوری فی المفهوم، مثل قوله و کل شیء طاهر، اینجا طهارتها، طهارت هم از احکام شرعیه هست. بله حتى تعلم انه نجس. وكذلك مثال كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام. وان لم يعلم ذلك، اگر دانسته نشد که آیا این غایت قید حکم یا قید موضوع یا قید متعلق، اگر دانسته نشد فلا يبعد القول بظهور الغايه في رجوعها الى الحكم. میگه بعید نیست ما قائل شیم بر اینکه غایت به ما هو غایت ظهور دارد بر اینکه قید حکم باشد. و انها غایت، غایت قید برای کی قیده؟ قید لنسبت الواقعت قبلها، برای اون نسبتی که اون نسبت واقع شده قبل از حتی، قبل از الی، قبل از غایت. اون نسبتی که واقع شده اون چیه؟ در سله نمیگفتیم نسبت طلبیه؟ همون نسبت طلبیه عبارت اخرای از وجوبه. یا در لا تشرب مثلا، لا تکذب نسبت چیه اینجا؟ در لا تکذب نسبت منعیه عبارت میشد از حرمت، معنای حرفی. بله. و کونها غایتا لنفس الموضوع، اما این که غایت برای نفس موضوعه یا غایت برای محموله، او هو الذی یحتاج الی البیان بالقرین. و لذا در آیه فصلو ما گفتیم قید موضوع قرینه داریم. قید موضوع قرینه چی بود؟ مجمل بودن معنایت در لغت عرب، این خودش قرینه بود. فالقول بمفهوم الغایه هو المرجح عندنا، ترجیح دارد. الرابع مفهوم الحاصر، گوش کن آقا هنوز که وقت تمام نشده. معنى الحاصر، الحاصر له معنیان. حاصر را علمای اهل معانی و بیان گفتن که دو تا معنا دارد. اول حاصر یعنی قصر، قصر و حاصر هر دو تا معناش لغتا یکیه. حاصر کردن محصور کردنی داره، قصر کند هم یعنی محصور کند در اونجا. این قصر و حاصر دو تا معنا دارد. الاول القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغه، حاصر به معنای اصطلاحی که معروفه در نزد علماء بلاغت، که اون چه باشد؟ یا حصر صفت بر موصوف یا حصر موصوف بر صفت. اما حصر حکم، قید برای حکم باشد، اینها را دیگر قصر به اصطلاحی نمیگویند. خب متوجه شدین یا نه؟ یه معنا. معنای دوم حصر چیه؟ اعم از این که حصر موصوف بر صفت باشد، حصر حکم باشد، حصر متعلقات باشد، تمام اینها رو میگیم چی؟ میگیم قصر. خب ما نزاع میکنیم که اون چیزی که داله بر حصره، داله بر قصره، چی از باب قصر معروف، قصر موصوف بر صفت، حصر صفت بر موصوف، چی جاهای دیگر ولو صفت و موصوفی هم در کار نباشد، حکم را قید کند، حصر کنه بر چی؟ یه چیزی. اون چیزی که دلالتی بر حصر میکنه آیا مفهوم داره یا نداره؟ فهمیدی یا نه؟ این اختلاف، محل اختلاف بین علما. خب اون قصر معروف کدومه در علم بلاغت؟ سواء کان من نوع حصر صفه علی الموصوف، که صفت رو بر موصوف حصر کند، نحو لا سیف الا ذو الفقار. خب اگر گفتیم اینجا صفت چیه، موصوف چیه؟ خب به عقیده بنده و آقا ذو الفقار صفته و سیف موصوفه، ولیکن نه، حق این نیست، حق خلاف اینه. سیف یعنی تیغ، درسته؟ این صفته موصوف چیه؟ اونی که به دست حضرت امیر بود، اونی که به دست حضرت امیر بود صفت چیه آقا؟ تیغ گفته میشد، سیف گفته میشد، درسته یا نه آقا؟ پس سیف صفته، موصوفش ذوالفقاره. خب اینجا کدام بر کدام حصر شده؟ صفت را مختص کرده، منحصر کرده به چی؟ صفت شمشیری را مختص کرده در دنیا فقط به اون چیزی که به دست مولای متقیانه، غیر از اونی که به دست حضرت علیه چیزهای دیگر در مقابل شمشیر گفته نمیشه. این معنایش حضرت زفت بر موصوف ده. او ولا فتا الا علی. و همینطوری اینجا که خوب معلوم است موصوف چیه؟ علی. صفتش چیه؟ جوان. ولا فتا الا علی. خب اینجا هم که میگه جوانی غیر از علی در دنیا نیست، جوانی رو منحصر به کی کن؟ به امیر مؤمنان علی علیه السلام. ام من نوع قصر الموصوف علی الصفت، یا از باب حصر موصوف بر صفت باشد، نحوی و ما محمدون اللهم صل علی محمد الا رسولون. خب اینجا موصوف خود وجود مقدسه، خب صفت چیه؟ رسول. این وجود مقدس را منحصر کرده که در دنیا اون وجود مقدس هیچی نبود، فقط رسول بود. این کدام بر کدام حضر شد؟ حضرت منحصر شد به صفت رساله. متوجه شدین یا نه؟ نشدین ان شاء الله. الا رسول انما انت منذر، فقط تو در دنیا وصف چیه، صفت چی رو داری؟ فقط منذری، چیزی دیگر نیستی ها. اینم حصل موصوف، حصل موصوف بر صفت. این دو. دوم ما یا ام القصر والاستثناء، مقصود ما از حصر هر زیغ کردنو در یه دائره معینی، چی؟ این که صفت و موصوف باشه بینشان، یا قید حکم باشه، قید متعلقات باشه که حتی شامل استثناء هم بشه. ما که میگیم آیا حصر مفهوم دارد یا نه، به کدام معنا میگیم؟ به معنای دوم، یعنی هم اولی رو شامله و هم غیر اولی رو، جاهایی که به صورت استثناء و قید حکم و اینها باشه همه رو شامله. ما یا ام القصر والاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح نحو فشربوا، شرب کردن الا قلیل، کم که نخوردن، ما شاء الله خیلی زیاد خوردن. والمقصود بهی هنا به حصر در اینجا که ما بس میکنیم مفهوم داره یا نه، این معنای ثانیه، چه قصر اصطلاحی باشد یا نه. فقط در یه جمله ملتفت باشین ها، در قصر صفت بر موصوف اونجا علی القاعده میگه تیغی در دنیا در مقابل شمشیر امیر مؤمنان اصلا شمشیر دیگری وجود نداره، این دور. اما در حصر موصوف بر صفت، اینه بدانی که اونجا حقیقتا حصر وجود نداره، مگر حضرت رسول اکرم غیر صفت رسول، رسول دیگر صفاتی نداشت، پس این چه حصریه؟ اینجا حصر نیست، حصر اضافی هم نیست، اینجا از چی بابه؟ همش از باب ادعا، از باب ادعا و مجازیته، و الا قصد حصر حقیقی اونجا وجود نداره، در اون اولیش میشه حصر حقیقی.